سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، امیدوارم سالم و تندرست باشید، وقت شما به خیر باشه، ایام به کام. در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام محسن عباسی در استودیو حضور دارن. خدمت ایشون هم خیلی مقدم عرض میکنم. سلام علیکم، خوش آمدید آقای عباسی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم که در آخرین روزهای ماه شعبان خدا توفیق آمادگی برای مهمانی بسیار زیبا و قشنگ خودش رو نصیب همه ما بکنه.
انشالله که اینطور باشه. روزهای آخر ماه شعبان خیلی به استقبال ماه مبارک میرن و روزه هم هستن. از همه عزیزانی که روزه دار هستن التماس دعا داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت برای همه عزیزان. در همین آغاز برنامه شماره تلفن ها و شماره پیامک رو عرض بکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر قم 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. از همین لحظه میتونید با تلفن های خودتون یا با پیامک های خودتون ما رو همراهی بفرمایید. این شما و این پرسمان تربیتی خانواده، با ما باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب جناب استاد عباسی، گام 22 رو آغاز کرده بودید در برنامه‌ای گذشته که به عنوان قهر ممنوع این گام رو مطرح کردید، اما هفته پیش به این دلیل که بحث اون قدری عقب بود و سوالات زیادی بود که باید بهش می‌پرداختیم این بحث رو کنار گذاشتیم. بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو آماده هستیم که دومین بحث از گام 22 رو بفرمایید و ما هم استفاده بکنیم.
بله، ما در برنامه گذشته اجازه گرفتیم از این گام که کلن حذفش کنیم. این دفعه ازش اجازه میگیریم بزرگواری بکنه، اجازه بده که یه مقداری کوتاه‌تر بهش برسیم، چون خیلی مباحث مفصلی داریم که ناقص میمونه
اگه قهر نکنه.
نه، چون خودش قهر ممنوع هست. بله. از قهر پرهیز.
خب بفرمایید.
در وقت اختلاف بعضی ها یاد گرفتن با هم قهر بکنن، نمیدونم چرا. البته بعضی ها دلیلش رو هم میگن که حالا تو برنامه های آینده بررسی میکنیم، که میگن خود این قهر باعث میشه که آتش اختلاف فروکش بکنه،
چش پیدا نکنه.
قهر یه جورایی ترمز اختلافه، که من درباره نقد جدی دارم. ولی وقتی که اختلافی بین زن و شوهر رخ میده، بهترین کار گفتگوه. البته تأکید میکنم که بحثای آینده رو پی بگیرید، اینکه کی گفتگو انجام بگیره خودش مهمه.
یعنی با ادامه دادن بحث موافق نیستید، ولی قهر چارش نیست.
خب بحث هم چارش نیست. بحث به معنی مجادله.
بله.
اینکه یکی اون بگه یکی این بگه، اون جدالی و حالا به تعبیر روایش نراع، اون بگو مگوهای خیلی خلاصه کینه توزانه و تولید کننده کینه، اینها مطمئنن فایده نداره. گفتگو با رعایت قوانین گفتگو. و یادتون هست های بهرامی، البته خیلی ازش گذشته، یادش بخیر برنامه پرسش پاسخ تربیتی قبل از این پرسمان تربیتی که تولیدی هم بود، اونجا ما مفصل درباره قوانین گفتگو صحبت کردیم. با رعایت قوانین گفتگو بهترین کار وقت اختلاف اینه که ما با هم بشینیم صحبت بکنیم. وقتی قهر میکنیم یه اتفاق خیلی بدی میفته. این اتفاق رو کسایی که خدای نکرده تجربه قهر دارن حتما تو ذهنشون تولید شده حس میکنن. دو طرف به صورت غیابی همدیگر رو محکوم میکنن. یعنی این وقتی قهر میکنه رفته توی اتاق نشسته یا در حال کارش آشپزیش همینجور داره شوهرش رو محاکمه میکنه. وقتی محاکمه میکنه شاکی که حاضر نیست که از خودش دفاع بکنه. پس همیشه این ببخشید متهم که حاضر نیست از خودش دفاع بکنه و همین دلیل هم همیشه این شاکیه که راضی از این قضاوت میاد بیرون. چرا؟ چون شاکی و قاضی هر دوتا یکی هن. اون کسی که داره قضاوت میکنه همون کسیه که شکایت داره. شوهرم نشسته حالا یک گوشه داره تلویزیون نگاه میکنه، در حین نگاه کردن به تلویزیون هم داره زنش رو محاکمه میکنه، چرا اینجوری کرد چرا اونجوری کرد. قشنگ قضاوتش تموم میشه، حکمم بر به ضرر زن صادر میشه. نتیجهش این میشه که قهر باعث کینه بیشتر میشه.
بله.
و دو طرف در ذهن خودشون از طرف مقابلشون یه آدمهای ظالم، آدمهایی که حق و زیر پا میزنن میسازن و همین باعث میشه که فاصله ها خیلی بیشتر بشه. اگر گفتگو مشکل رو حل نکرد، قاعده اصلی گذشته که ما باز هم درباره این خیلی مفصل صحبت کردیم. به هر حال قهر چاره کار نیست و قهر ممنوع.
ممنوع. بسیار خوب. اشاره کردی به برنامه های گذشته، اون مباحث رو در کتاب اگر اشتباه نکنم تا ساحل آرامش مطرح کرده بود. درسته؟ کتاب تا ساحل آرامش که در واقع متنش مبتنی بر همون گفتگوهای برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بود که توسط انتشارات جامعه زهرا اگه اشتباه نکنم چاپ شده بود. خب شنوندگان گرامی میتونن به اون کتاب هم مراجعه بکنن برای پیگیری این بحثا. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه. تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میشنوید و اگر این هر دو فرصت رو از دست دادید میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به فایل صوتی برنامه دسترس پیدا بکنید. www.radiomaarif.ir با پرسمان تربیتی خانواده همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست. هم وطن به بوم اون هر چیه هست. این صدای نیه صدای ماست. این صدای نیه صدای ماست.
شنوندگان گرامی، همونطوری که خاطرتون هست در برنامه های گذشته از دو هفته پیش بنا به درخواست شما عزیزان و در پاسخ به سوالاتی که به دست ما رسیده بود وارد بحث بسیار مهم کنترل جمعیت شدیم. از همه شما هم درخواست کردیم که پرسش های خودتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید. اگر جوانبی از بحث رو مایل هستید مطرح بکنید یا ابهامی در ذهنتون هست یا انتقادی به بحث ما در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. مطالب بسیار ارزشمندی هم در این دو هفته به دست ما رسید. بحثایی که انجام شده بود سوالات شما رو هم دریافت کردیم. امیدواریم که مشارکت شما بیش از این هم باشه چون که بحث بسیار مهمی است. همین دو هفته‌ای که گذشت آقای عباسی نوع پیامک‌ها و تلفن‌ها نشون میداد که مردم حالا چه اونایی که به بحث انتقاد داشتن چه موافق بودند به حساسیت بحث واقف هستند. خب همین ابتدای برنامه یکی از تلفن‌های شنوندگان گرامی رو با هم بشنویم که مقدمه‌ای باشه برای ادامه بحث در این باره.
خواستم بگم که من سال 72 ازدواج کردم. اگه روند رشد جمعیت در سال 71 به اون حد کامل خودش رسیده بود، چرا مسئولین ما نیومدن اقدامی نکردن، حرفی نزدن؟ همش گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، دو بچه کافی، چه پسر چه دختر. این حرفا رو از تلویزیون، از در و دیوار شهرها، خیابونها همه به مردم القا کردم. ما می‌خواستیم بعد از من سال 72 ازدواج کردم، می‌خواستم بچه دار بشم. اداره بهداشت، همین بهداشت که مثلا بچه واکسن همش ما ترس نکنه بچه دار بشی، نکنه بچه دار بشی. پدر مادرمون هم پدرم مخصوصا میگفت که بچه دار نشد. بعدش اینه ما اصلا ما آقا دادم پروی نبودیم که حرف همه لگت بزنیم، که نه رفاه طلب بودیم نه هیچی. کتاب اجتماعی بچه ها اگه دقت کنیم کلاس سوم ابتدایی که فلان کس 5 تا بچه داشت، همه این به عنوان مسخره داشتن به بچه ها القا میکردن. این یعنی فرهنگی بود که مسئولین ما این ایجاد کردن. بعدش حالا از سال 71 به بعد خب میمدن این روشن میکردن که این کار بالاخره متوقف شد، بسه. الان سن ما بالا رفت، میگن بچه دار بشین. ما در سنی که بالاخره 38 39 40 سالگی الان بچه دار بشیم. خدا نگهدار.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب یکی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو با هم شنیدیم. من دوست دارم یادآوری بکنم یه بار دیگه شماره تلفن‌ها و شماره پیامک رو، چون خیلی علاقمند هستیم که حتما شنوندگان گرامی مشارکت بکنن در این بحث. از همین لحظه گوشی‌های تلفن همراهشون رو بردارن، با پیامک‌های خودشون نظرشون رو با ما در میون بگذارن. 30553 شماره سامانه پیامک کوتاه رادیو معرف است. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های روابط عمومی. آیا عباس اگر نکته‌ای درباره این پیام تلفنی دارید بفرمایید تا بحث رو ادامه بدیم.
بله، من یه نکته خیلی مهم رو باید اینجا گوشزد کنم، اما قبل از اون بگم من در کارهای پزشکی دخالت نمی‌کنم، چون پزشک نیستم، تخصص پزشکی نیست. اون کسایی که حالا به قول این خواهر محترم سنشون بالا رفته یا حالا الان حوالی 40 هستم، من براشون هیچ توصیه‌ای ندارم، نه به صورت مثبت نه به صورت منفی. بله. این مسئله کاملا تخصصیه. اتفاقا با بعضی دوستان گروه‌اندیشه و حکمت صحبت می‌کردیم، بنا گذاشتیم برای این که توی مسیر این بحث‌هایی که داریم پیش می‌گیریم یه متخصص کاملا قابل اعتماد در امر زنان و زایمان حتما داشته باشیم توی برنامه، حالا به صورت مهمان تلفنی یا حضوری، که در زمینه سوالاتی که خانوم ها برای بحث بارداری توی حالا ابعاد مختلفش دارن ما رو کمک بکنن. پس
انشالله
این رو میگذاریم کنار، ولی اون نکته مهم اینه که بنده فکر میکنم یه بار برای همیشه باید این مسئله حل بشه و اینقدر روی این اشتباهی که ما تو برنامه اول گفتیم تاکید نشه. ما تو برنامه اول به صراحت گفتیم یک اشتباه بزرگ در دهه 70 شکل گرفت و برای
که فرد خاصی هم مقصر نیست در این واقعه،
بله حالا بالاخره جمعی بوده، برای راه حل یک مشکل مقطعی به گونه ای تبلیغ شد که انگار کلن فرزنددار شدن اونم بیشتر از یکی دوتا تبدیل به یه ضد ارزش شد. ما گفتیم خب اشتباهه. حالا وقتی ما میام آینده جامعهمون رو به ترسیم میکشیم و نشون میده که چه اندازه ما در آینده‌ای که چندان دور هم نیست دوچار پیری جمعیت میشیم، دوچار مشکلات جمعیتی میشیم که تمام دنیا از این مشکلات فرار میکنن، دیگه نباید هی گذشته رو پوت کنیم بزنیم تو سر هم دیگه. خب یه بار گفتیم دوبارم میگیم، بخواید 10 بار دیگه هم میگیم که ما اشتباه کردیم. چقدر خوبه که ما از گذشته عبرت بگیریم. فکر میکنم این که مقام معظم رهبری به صراحت تو جمع مردم خراسان شمالی از این اشتباه یاد کردن و به صراحت گفتن ما اشتباه کردیم، شاید یکی از دلایلش هم این بود که دیگه مردم نگن چرا چرا چرا. یعنی ما این که من تأکید دارم شنوندهای ما رو این بحث دیگه پروندهش رو تمام شده حساب بکنن، برای اینه که تا وقتی که این تو ذهن ماست اجازه نمیده ما بحث رو ادامه بدیم. چرا این کار رو کردید؟ چرا تبلیغ کردید؟ چرا به ما نگفتید مقطعیه؟ چرا یه جوری تبلیغ کردید که انگار کسی که 3 تا بچه داره گناه نابخشودنی انجام داده، کسی که 4 تا بچه داره دیگه هیچی و 5 و 6 هم که دیگه اصلا از دایره دین و تدین خارج و اینا. خب ما اشتباه کردیم.
بله.
و به صراحت اینجا هم اعلام میکنیم هر کسی هم، من از تمام مسئولینی که دخیل بودن توی این مسئله همینجا دعوت میکنم، همونجوری که مقام معظم رهبری فهمیدن ما اشتباه کردیم، شماهایی هم که موثر بودید یه بار بیاید تو رسانه، شکر خدا که راش بازه، که بگید واقعا ما قصدمون هم این نبود این اتفاق بیفته، واقعا ما دنبال راه حل مقطعی بودیم برای یه مشکل مقطعی. یه دفعه چشم باز کردیم نه انگار راه حل خیلی جدی و دائمی شده. فکر میکنم نوع برخورد مسئولینی که اون موقع و به هر حال عهده‌دار بحث جمعیت توی جامعه ما بودن، اگر اونها هم یه مقدار پا به میدون بگذارن و درباره این صحبت بکنن، شاید این ذهنیت بالاخره از فکر مردم پاک بشه و همه فکر آینده باشیم انشاءالله.
میگن که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته و یک حرف حکیمانه است. آیه عباسی، نکته اینجاست که متاسفانه بعضی انگار متوجه نشدن که این ضرر داره به جامعه ما میخوره و دنبال این منفعت نیست.
ما انشالله تو برنامه ها دربارش بیشتر صحبت کنیم تا متوجه ضرره بشن
انشالله. درباره همین نکته که مطرح کرده آیه عباسی، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو همکارانم آماده پخش دارن در اتاق فرمان. این قطعه رو با هم بشنویم بعد گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه. نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من چندی پیش در ماه رمضان در سخنرانی گفتم کشور پیر خواهد شد، خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. این رو در داخل پرانتز عرض کردم. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره.
خب شنیدیم بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو درباره همین مطلبی که آقای عباسی درباره صحبت کردند. آقای عباسی، دوستان زیادی برای ما پیامک زدند. برخی از پیامک هایی که به دست ما رسیده انتقاد به بحث است، بعضیش تشکره، بعضی هم اظهار نظر کردند یا نکته‌ای رو مطرح کردند که خوبه دربارش بحث بشه. ما به مرور زمان از همه این موضوعاتی که شنوندگان گرامی مطرح کرده بودند، چه در پیام‌های تلفنیشون و چه در پیامک‌هاشون، استفاده خواهیم کرد و سعی می‌کنیم به همه جوانبی که اشاره شده بپردازیم. اما اجازه می‌خوام به عنوان نمونه چند تا از پیامک‌هایی که موافق این بحث بودند رو بخونم. از شماره 919-0377 نوشتن قبول کنید که کنترل جمعیت یک اشتباه جبران ناپذیر بود که یک فرهنگ اشتباه رو بر جامعه حاکم کرد و الان برای جبران اون هزینه‌های زیادی رو باید قبول کرد. از شماره 912-94-50 نوشتند با سلام، خسته نباشید، من موافق با افزایش جمعیت هستم، زیرا کودک باعث نشاط و فعالیت افراد درون خانه می شود. خانم زهرا سیدزادگان از قم. شنونده دیگری که ایشون هم اسمشون ننوشتن نوشتن از 912-34-30 با تشکر از برنامه شما خواهش میکنم این برنامه از کانال های صدا و سیما هم پخش بشود. شنوندهی که خودشون رو کارشناس ارشد خانواده معرفی کردند از شماره 935-7503 نوشتن با افزایش جمعیت توانمند موافقم، حرف دل ما را زدید. بسیار خوب. از شماره 919-3944 نوشتن یادمون باشه ما در کنار خواهر و برادرهامون بزرگ شدیم و لذت بردیم، این خودخواهی است که بچه‌های خودمون رو از این نعمت محروم کنیم. منظورشون نعمت خواهر و
برادر.
خب این اشکال به خانواده‌ای وارده که تک فرزند هستن، ولی بحث ما فراتر از این حرفات های عباسی، یعنی ما
خب اینا ایشون شاید میخواد بگه که دوتا بچه هم به هر حال
یا خواهر داره
نعمت خواهر و برادر بله. نعمت من نمیشه
بله. از شماره بله آقای محمد سرامی از خمینی شهر نوشتند افزایش یا کاهش جمعیت جزئی از مسئله سبک زندگی است و تأثیر عمیق آن در فرهنگ و اعتقادات و اقتصاد جامعه است که حضرت آقا هم به آن توجه داشتند. از همه شنوندگان و همه شنوندگانی که پیامک‌هاشون رو فرصت نمی‌کنیم بخونیم تشکر می‌کنم، ولی همه پیامک‌های شما خونده میشه. اینکه در برنامه فرصت ترش پیدا نمیشه این بحث دیگری است. سپاسگزارم. اما هفته گذشته آقای عباسی خواهر شنوندهی درباره جایگاه فرزنددار شدن در اسلام سوالی رو مطرح کرده بودند که فرصت نشد به شکل کامل پاسخش مطرح بشه و ناقص موند. سوال این بود که مهمترین اصل اساسی در زندگی چیه و جایگاه فرزنددار شدن در اسلام کجاست؟ اگه موافقید یه اشاره کوتاهی به مبحثی که مطرح کردید بفرمایید بعد پاسخ رو کامل کنید.
ما در هفته گذشته در پاسخ به این سوال بسیار کلیدی و مهم عرض کردیم خدمت شنوندهای محترم که اصلی ترین اصل توی زندگی هر شخصی تعیین هدف زندگیشه و واقعا اولین گام و مبنایی ترین قدم توی زندگی هم تعیین همین هدف زندگی. اون کسی که هدفش از زندگی مشخص نشده و باری به هر جهتی زندگی میکنه و شد نشد و اینجوری زندگی میکنه، واقعا این نمیتونه یک مسیر ثابتی رو در زندگی طی بکنه. و گفتیم وقتی این بحث رو میخواییم به بحث کنترل جمعیت یا افزایش تعداد بچه‌ها نسبتش بدیم، این مسئله پیش میاد که از نگاه خیلی ها رفاه راحت طلبی اصیل در زندگی و سختی باید ازش فرار بشه، به حاشیه رونده بشه و اصلا ماها دنبال یه زندگی هستیم که درش سختی نباشه. گفتیم این تفکر مادیگرای غربیه، یعنی واقعا در تفکر دینی و تفکر قرآنی ما اصلا زندگی بدون سختی ترسیم نشده. به تعبیر قرآن که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد و با اون تفسیری که علامه طباطبایی ارائه دادن و در هفته گذشتم بهش اشاره کردیم، اصلا زندگی بدون سختی وجود نداره. پس اصالت دادن به رفاه رفتن به دنبال یه سرابیه که هیچ وقت واقعیت پیدا نمی کنه.
بله.
اما اون کسی که هدفش رو خدا گذاشت، هدفش رو عبودیت و بندگی خدا گذاشت، وقتی از ما میپرسه که چرا بچه دار بشم، ازش میپرسم که تو چه هدفی داری تو زندگی؟ مطمئنن میگه من هدفم خداست، چون فرضمون اینه دیگه، میخوام بندگی خدا رو بکنم. بعد باید از او پرسید که آیا جایگاه فرزنددار شدن رو در مسیر بندگی خدا تا حالا برای خودت جا انداختی؟ آیا واقعا اون موقعی که یه مادر بچه دار میشه احساس میکنه که این بچه دار شدن یک قدم، اون هم قدم بسیار بزرگ در مسیر بندگی و همون هدف آفرینشش هست؟ بسیاری از مادرها، بسیاری از پدرها درباره فرزنددار شدن اینجوری فکر نمیکنن. ولی نگاه دینی ما چجوریه؟ من بعضی از روایات رو براتون میخونم. مثلا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن بوی فرزند از بوی بهشته. عجب. یا فرمودن خونه این که درش کودکی نباشه برکتی درش نیست. اینم یه نکته. یا در یه جای دیگه فرمودن که محمد ابن مسلم میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم، یونس ابن یعقوبم وارد شد، دیدم داره ناله میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن چی شده، چرا ناله میکنی؟ مینالی به قول خودمون. خب یه بچه ای دارم که کل شب منو اذیت کرد،
نخوابید
گریه کرد، نق زد.
خب
حضرت فرمودن یونس پدرم محمد ابن علی از پدرانش از جدم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل کرد که جبرئیل بر حضرت نازل شد در حالی که دید پیامبر خدا و حضرت علی علیه السلام ناله میکنن. بعد جبرئیل گفت ای دوست خدا یا حبیب الله،
بله،
چی شده که تو رو نالان میبینم؟ حضرت فرمودن دو تا بچه داریم که از گریهشون اذیت شدیم. جبرئیل گفت صبر کن ای محمد، چون به زودی برای این قوم پیروانی برانگیخته میشن که هر وقت یکی از اونها گریه میکنه گریهش تا 7 سالگی لا اله الا الله است و وقتی از 7 سالگی گذشت گریهش تا بلوغ، گریهش تا دوران بلوغ آمرزش خواهی برای پدر و مادره و و چون از سن بلوغ گذشت هر کار خوبی که میکنه برای پدر و مادرش هم پاداشی مینویسن و اگر کار ناشایستی انجام بده بر عهده پدر و مادر نیست. ببینید واقعا فرزندآوری در مسیر بندگی، نزدیک شدن به خدا، رسیدن به اون هدف آفرینشه. ما به صراحت درباره فرزندآوری بیشتر روایات متعددی داریم.
این روایتی که الان خوندید خاطرتون هست از کجاست منبعش؟
کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 52.
خب بسیار خوب.
در روایت دیگری باز امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که حضرت فرمودن اکثر الولد، زیاد بچه بیارید که من در روز قیامت به واسطه زیادی شما، کثرت شما افتخار میکنم. باز در یه روایت دیگری داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که حضرت یوسف برادرش رو ملاقات کرد، خب اینا به همدیگه علاقه داشتن، بعد پرسید که برادر چجوری تونستی بعد از من سراغ ازدواج بری؟ حالا شاید به تعبیر من این باشه یه غم و غصه دوری من، خلاصه فرصت ازدواجش چجوری به تو، چجوری دلت خوش بود برای ازدواج کردم؟
بله.
برادر حضرت یوسف گفتش که پدر من امر کرد که،
یعنی
حضرت یعقوب ازدواج کنم و پدرم فرمود که اگر میتونی ازدواج کنی و فرزندانی داشته باشی که زمین رو از تسبیح خدا سنگین کنن برو ازدواج کن. نگرش رو ببینید.
بله.
من خیلی دوست دارم این نگرش توحیدی در پدر و مادرهای ما ایجاد بشه که الان تولد یک بچه به ویژه در جامعه ما یعنی تولد یک مسلمان، یعنی تولد کسی که خدا رو خدای واحد میدونه.
بله.
تولد کسی که انبیا رو قبول داره، تولد کسی که قرآن رو قبول داره، تولد کسی که برای ائمه ما سینه چاکه. این تولد یه همچین آدمی روی زمین، میدونید در این چی یه دونه آدم اینجور رو زمین بیاد؟ در یه روایت دیگری امام باقر علیه السلام میفرماید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که چه چیز مانع این میشه که مؤمن ازدواج بکنه، همسر اختیار بکنه؟ شاید خداوند از راه همین ازدواج فرزندی رو بهش عطا بکنه که زمین رو با گفتن لا اله الا الله سنگین بکنه.
این اطلاف یه جهت نشوندنده ارزش این ذکر رو این
ارزش مفهومش که توحیده.
بله، مفهوم توحیدیش. بله.
ببینید ممکنه یه نفر که نه، تعداد زیادی، همین الان شاید دیگه شروع کردن به پیامک زدن که فلانی یه خود تون نرو ترمز رو بذار با هم دیگه بریم ما حرف بزنیم. من بله. میدونم حرفشون هم چیه، الان حرفشون رو میگم ولی جوابشو میذارم برای فرصت دیگه. میگن بله، ببینید روایات هم میگن کیفیت آدم ها مهمه. اگه من یه کسی رو به دنیا بیارم نتونم تربیتش بکنم، بعد این مثلا یه کسی بشه که آبروی اسلام و مسلمون ها رو از بین ببره، این چه فایده داره؟ اینا میگن کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. من معتقدم از نگاه روایات اینجوری میشه برداشت کرد که واقعا به کیفیت باید توجه کرد، هیچ حرفی توش نیست. مثلا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که من سعادت الرجل الولد و صالح، این فرزند صالح، نیکوکار، اهل صلاح، این از خوشبختی و سعادت یه مرده. یا رسول خدا صلوات الله علیه و آله بازم فرمودن که بچه صالح یه گلی از گلهای بهشته. حرفی در این نیست. ولی به دو نکته توجه بکنیم. اولا در بسیار از موارد در آینده خواهیم گفت که اصلا کیفیت یه جمعیت وابسته به کمیته. من برای اینکه کد بدم به دوستان شنونده، بعد در آینده بحثشو بکنیم، بسیاری از خانواده‌هایی که تک فرزندن الان دارن برنامه ما رو میشنون و بچه‌شون سنش از 4 و 5 6 سال گذشته، بارها و بارها ما رو شکوه کردن که ما نمیتونیم اینو درست حسابی تربیت بکنیم. چرا؟ چون قشنگ حس کردیم تربیت موفق این بچه لازمش اینه که یه بچه نزدیک به او مثلا با 2-3 سال اختلاف سنی کنارش باشه. این نیست. ما هم نقش پدر و مادر رو باید بازی کنیم، نقش اون بچه رو.
اگر وقت کنیم که نمی کنیم، بازم ما جای اون بچه رو میگیم بابای میگم با این ریش سیبیل هم هیکل خلاصه قلوم هم. من نمیتونم نقش یه بچه که دو سه سال با این اختلاف داره، یه هفت سالشه، یه بچه چهار ساله مثلا که نامش باید باشه، من هر کاری میکنم نمیتونم. این قد و قامت و هیکل هم اجازه نمیده، روحی هم اجازه نمیده.
بله.
اون میفهمه که من دارم نقش بازی میکنم. اولا کیفیت جمعیت با کمیت جمعیت یه نسبت دارن.
بله.
البته من باز تأکید میکنم رو بعدم بحث خواهم کرد، اما بعضی هم به راحتی صورت مسئله رو پاک میکنن. فرض بکنیم که اینا ربطی به هم نداشته باشن، کیفیت و کمیت، ولی مگه نمیشه با کمیت زیاد بچه های خوبم پرورش داد؟ بیایید آموزش ببینید، مطالعه بکنید، با اهل فنش مشاوره بکنید، ببینید تربیت صحیح شیوهش چیه، راهش چیه. شما میخواید سریالاتونو ببینید، سر کارتون برید برای اینکه مبلماناتون فلان بشه و خونهاتون فلان بشه و ماشینا هم چی بشه. البته من نمیخوام بگم همه اینجوری ان، اینو تاکید میکنم که انتقاد نیاد دوباره بزندم. بعد یه دونه بچه هم داشته باشید، دو تا بچه داشته باشید، برای اینکه خلاصه خوش بگذرونید به اون معنایی که امروز. نه، خود وقت بذارید، یاد بگیرید، حوصله به خرج بدید. مطمئنا من ان شاءالله در آینده اگر توفیق باشه همینجا یه فراخوانی هم بکنم. البته خودم میشناسم بعضیا رو، ولی دوستان شنوندم کسایی که میشناسن، کسایی رو که بچهای زیاد داشتن.
بله.
5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا، من آدمی میشناسم که 14 تا هم بچه داره.
بله.
خوش به حالش که این همه موحد روی زمین آورده، واقعا بچهای خوبی هم پرورش داده. کم نیستن اینا آقای بهرامی. من نمیخوام بگم هر کسی بچه زیاد داشته از خوب پرورش داده، اینا رو همه رو مفصل بحث
می‌کنیم. اون طرفش هم معلومه.
بله،
اینجوری گفته هر کس یه بچه داره یا دو بچه داره
پرورشش داده. حالا بعداً گفتم دربارش صحبت می‌کنیم، ولی اینا رو ما دوست داریم توی برنامه
یه پیامک بخونم. آقای عباسی از شماره 912 بله 6230 نوشتن امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه سخنان حکمت‌آمیز می‌فرمایند کمی زن و فرزند یکی از دو آسایش است. این حدیث با تبلیغی که شما از افزایش جمعیت میکنید چه نسبتی دارد؟
آفرین، خیلی سوال خوبیه.
بفرمایید.
این حدیث یه خود داغ دل منو تازه میکنه آقای بخش. میدونید چرا؟
این حدیثی که تو این دوره‌ای که تبلیغات میشه رو در و دیوار مینویسه.
آفرین. من نمیدونم این همه حدیث داشتیم اینا رو نگفتیم، یه دونه حدیث رو گیرش آورد به قول شما در و دیوار رو پر کرد. اصل این حدیث اینه قلت الایال احد الیسارین.
بله.
این روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده، از امیر مؤمنان علی علیه السلام هم نقل شده، از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. دو تا کلمه توی این روایت هست که باید بررسی بشه.
بله.
یکی کلمه ایاله، قلت الایال، قلت که یعنی کمی،
خب
احدم که یعنی یکی. این دو تا حالا گرچه من در قلت هم حرف دارم، دو تا کلمه کلیدی، یکی یساره. از آخر شروع بکنیم. یسار توی لغت به دو تا معنا اومده که تقریبا میشه گفت شبیه به همه، یه لازم و ملزوم همه. یه معناش بی‌نیازی و توانگریه، اون که نمیدونم چپ و اینها رو کاری نداریم، یا به معنای دست اومده. اما اون دو تا معنایی که با این روایت سازگاره، یکی بی‌نیازی و توانگریه، یعنی ثروت داشتن، یکی هم به معنای راحتیه.
خب
با این معنا اینجوری میشه، این روایت میگه که کم بودن ایال یکی از دو تا راه توانگر شدنه، ثروتمند شدنه، یا میگه کمی ایال یکی از دو تا راه راحتیه.
بله.
آیا این روایت به معنای تایید فرزندآوری کمتره؟ من به دلایلی که الان بیان میکنم و کاملا منطقیه، هر کسی هم اعتراض داره حتما بیان کنه، مخصوصا دوستان روحانی ما که به هر حال متخصص این مسائل هستن، بگن این حرف تو اشتباهه. اولا من این رو تاکید میکنم به همه دوستانی که سنی ازشون گذشته، اون موقع هم یادشون هست، از این روایت خیلی استفاده شد و به نظر من باید اینجا تأسف خورد که چرا از این روایت استفاده ابزاری ما کردیم. اینجا هم باید عذرخواهی کنیم از مردم که از یه روایتی اومدیم با این همه روایتی که در مقابلش داشت. اولا این روایت میگه کمی ایال یکی از دوتای راه راحتی، یعنی رفاه، یا بینیازی و توانگریه. حالا شما میتونید از راه کم کردن ایال به یه ثروت یا راحتی برسید، یا با کار کردن بیشتر. یعنی به جای اینکه از این اون راه دوم این میشه، شما برید بیشتر کار بکنید برای اینکه ثروت بیشتری کسب کنید. این روایت یه روایت خبریه، حالا به تعبیر ما طلبا انشائی نیست، یعنی حکمی رو صادر نمیکنه. کی از این الان حکم میفهمه؟ میگه یکی از دو راه به دست آوردن توانگری و بی‌نیازی یا راحتی کمی ایاله. این یعنی اینکه حتما باید کم بشه؟ یه روایت خبری انشائی که نیست، یعنی حکمی رو صادر نمیکنه که. دوم اصلا یکی بخواد از این یه حکمی صادر بکنه بگه نه، میگه عقد الیتالین به هر حال یه جور تاییده. ببینید نهایت از نظر استنباطات فقهی و روایی، نهایت چیزی که از این روایت میشه به دست آورد اینه که کم کردن فرزند، ببخشید کم کردن ایال حرمت نداره،
جایزه.
نهایتش اینه.
بله.
ما نمیتونیم حتی ازش تشویق بفهمیم، حتی نمیتونیم ازش استحباب بفهمیم.
بله.
نکته سوم، اگر هم جنبه تشویقی داشته باشه، ببینید اول گفتیم اصلا خبر از واقعیت داره میده، حکم نمیده.
بله.
دوم گفتیم اصلا حکم میده، حکمش جوازه.
بله.
استحباب نیست. سه، اصلا ما میگیم جنبه تشویقی داره، خوبه. کی گفته جنبه تشویقی داشتنش به معنای کم کردن فرزنده؟ ایال آیه بهرامی شما میدونید دیگه، به معنای فرزند که نیست، ایال به معنای بله. کسیه که خرجش به عهده منه. شما برید حالا من
سندم بدم که واجب النفقه فرض
و... نه حتی واجب النفقه هم نه، حالا به عهده گرفتم من اینو. المصباح المنیر جلد 2 صفحه 438 کتاب لغت مراجعه کنن. ایال کسیه که خرج زندگیش بر عهده منه، ممکنه من بتونم از این عهده هم خارج کنم. مثلا بعضی از لغوی ها مهمان رو هم جزء چی دونستن؟
ایال
دونستن، با اینکه من میتونم مهمون نداشته باشم دیگه، درسته؟
بله.
خب ایال شامل زن میشه، بچه میشه، زن، بچه، فرزند، پدر، مادر، عبد، کنیز، حتی مهمون، درست شد؟ حالا بله. چرا ما تو این همه از مصادیق ایال که توی این روایت میتونه مصداق باشه تو این همه فرزند رو گرفتیم؟
حتی ایال یه معنی هم در زمان فارسی داره که قطعا اون منظور نیست،
یعنی کم کردن از زنا.
خب
دیگه الان توی فرهنگ ایرانی ما از زن کم بگوییم چون معنی یه دونه است دیگه هیچ چی میشه.
بله.
نکته چهارم، این روایت رو باید در کنار روایات فراوانی گذاشت که به تکثیر اولاد توصیه کردن، گفتن زیاد بچه بیاری.
بله.
به همین دلیل هم وقتی این روایت کنار اون روایاتی که سند صحیحی هم داره قرار میگیره، نمیتونیم ازش در بیاریم که اسلام تشویق کرده به کم کردن بچه.
بله.
نکته پنجم، کم و زیاد یه امر نسبیه، درست های برهمی؟
بله.
خب حالا اصلا فرض کنیم این روایت حکم داره، تشویقم میکنه، درست شد؟
بله.
اصلا مقصود از ایالم فرزنده دیگه، من میخوام همه راه های بهونه رو ببندم، اصلا ایالم اینجا یعنی فرزند. اما کی گفته یعنی دوتا؟ کم و زیاد نسبی هن. اون موقعی که این روایت صادر شده 7-8 تا بچه یه چیز معمول بوده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق بعضی زنها 17 تا بچه داشتن.
بله.
امام سجاد علیه السلام 15 تا بچه داشتن. امام کاظم علیه السلام 26 تا بچه داشتن. تازه 26 تا اومده، بعضی میگن ظاهرا بیشتر از اینم شاید بوده باشه، ولی خب حالا طبق نقلا چون یه مقدار تفاوت نقل وجود داره.
بله. یک شده. بله.
درست شد؟
خوب.
کم کردن از اینا یعنی 26 تا و 15 تا رو 10 تا رو بکن دوتا، شما اینو از این میفهمید یه چیز امر نسبیه، یعنی نمیشه از اینا سری رسید به دوتا بچه. به همین دلیل بنده به صراحت و به ضرس قاطع میگم که از این تک روایت نمیشه برداشت کرد که اسلام توصیه به کم کردن از جمعیت کرده، و اون همه روایتی که درباره کثرت جمعیت داریم انقدر گویاست و انقدر مستند که خیال آدم رو راحت میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تربیتی خانواده در خدمت شما خواهیم بود. یک بار دیگه عرض میکنم 329-10-551 و 329-10-552 در همه ساعت شبانه روز و همه روزهای هفته در اختیار شماست. پیش شماری 025 هم که در آغازش خواهید گرفت. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است. اگر انتقادی دارید یا سوالی دارید یا نظری دارید درباره بحث کنترل جمعیت، حتما با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید.
این صدا همیشه هر جا که باشی، میتونه هم دل و همراهت باشه بین دلهای قریب آدم ها، میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه
بین دلهای غریب آدم ها،
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
آقای عباسی، پیامک های بسیار زیادی به دست ما رسیده، من نمیتونم گلچین بکنم از بین این پیامک ها و
البته های برنامه من این حالا حرف رو خطاب به شنونده داشته باشم، من تک تک این پیامک ها رو تو این دو هفته کاری که تقریبا برای هیچ برنامه ای نکردم اینجا کردم، تک تکش رو میخوندم، همه برنامه ها من میخونم، ولی اومدم دونه دونه اینا رو تیتر گذاشتم، یعنی مطمئن باشن شنونده ها این مشارکتشون تو برنامه اثر داره.
بله.
و من به ترتیب اهمیت و به هر حال ترتیب منطقی بس از اینا استفاده میکنم. الان شاید حدود 10 15 20 تیتر از پیامک ها حاضر شده که پیامک های جدیدی هم که میاد اگر تیتر جدیدی داشته باشه براش درست میکنم، اگر نه میبرم زیر مجموعه اونها.
بسیار خب، این باید باعث تشویق شنوندگان گرامی بشه که اگر در برنامه خونده نمیشه پیامکاشون، معناش این نیست که توجهش نشده، حتما خونده میشه و در بحث بهش توجه خواهد شد. از شما 913-36-91 نوشتند، خانومم 37 ساله است و با این حال میگه که برای بچه دار شدن حالا حالا وقت هست، راهنمایی خواستند. خب دیگه خانم 37 ساله،
37 یا 17 آیه
37
27 شاید بشه،
نه خیلی 37 مگه اشتباه تایپ کرده باشه،
مثلا کی میخواد بچه دار بشه، مثلا میگه
همین وقت خودش اینو رو پیامک بزنن از قول خانومشون بعد بگه. شنونده دیگری که برنامه منتقد هستن نشتن، با توجه به وضعیت فعلی کشور ترغیب مردم به افزایش جمعیت عجیب نیست، از شماره 912-64-82 در پیامک های دیگر هم مطالبی از این دست مطرح شده، چند تا فایل صوتی هم ظاهرن آماده پخش داریم.
اما قبلش آیه برنامه اینو چون این پیامک اومد، من خواهش میکنم از شنونده‌های محترم، حالا آدرس رو شما دوباره میگید، خواهش میکنم به دوتا برنامه قبلی در بحث کنترل جمعیت مراجعه بکنن، ما آمارهای خیلی ویژه‌ای دادیم.
بله.
و فکر میکنم کسایی که هی به وضعیت امروز دارن حساس میشن اون دوتا برنامه رو باید گوش کنن، گرچه در طول برنامه شاید تو همین برنامه باز به این مسائل اشاره میکنیم، ولی اون دوتا برنامه اول خیلی کلیدی بود، حتما گوش کنن، پاسخ خیلی این سوالاتون اون دوتا برنامه.
ان شاء الله من همینجا عرض میکنم، حالا که شما یادآوری کردید، عزیزان شنونده میدونید که برنامه پرسامان تربیتی خانواده روزهای یکشنبه ساعت 18 پخش میشه، تکرار اون صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10، اما برنامه‌ای رو که از دست دادید میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف فایل صوتیش رو دریافت بکنید، www.radiomaarif.ir. حتما کسانی که برنامه دو هفته پیش رو نشیدن پیگیری بکنن و اون بحثا رو بشنون. بخشی از پیام‌های تلفنی شنوندگان آماده پخش است، با هم بشنوید.
با سلام خدمت کارشناس محترم، من یه سوالی داشتم. توی این 35 سال انقلاب ما اصلا تونستیم که یک تنظیمی بین بیکارها و کار داشته باشیم؟ اول باید کار ایجاد بکنیم، بعدن دیگه اینها بیان بیکار تو خیابون بچرخن چی میشه؟ علاقه نباید جمع بکنیم یا نه؟ خیلی ممنون.
خسته نباشید، من خسته شدم اینقدر تا رادیو معارف بگیرم، میخواستم الان صدای من مستقیم پخش بشه.
خواهی میکنم میشه صدای رادیو رو ببندی؟
خاموش کردم. الان میخوام صدای من پخش بشه، میشه؟
بله بفهمید.
الان میشه که همین الان پخش بشه؟
الان که نمیشه.
ندیم من همین الان انتقاد دارم به همین الان، به حرفای الان
انتقادتون رو ضبط میکنیم.
انتقاد سازنده مستنه. من یه معلم محقق بازنشسته هستم، الان راجع به صحبت‌های آقای عباسی انتقاد دارم.
انتقادتون رو بفهمید، ضبط بشه، ما به اطلاع آقای عباسی میرسونه، ولی که همین الان ضبط شد و پخش بشه نمیشه.
خیلی خب، سلام علیکم، خسته نباشید. راجع به صحبت‌هایی که الان به تنظیم جمعیت، بنده ارزم اینه که تمام فرمایشات آقای عباسی همه درست، همه علمی، ولی من این عرض میکنم که بنده الان 4 تا فرزند بزرگ دارم، من یک حقوق 8-9 تومن حقوق میگیرم، الان این 4 تا فرزندم هیچ کدوم سر کار نمیرم و امثال بنده هم زیاده، علاقه عباس میفرمایید آقا ما الان رو نمیدونم میانگین خانواده ما یک و بچه یک و خورده یه چی میگه؟ بنده الان 4 تا دارم، اکثر آقایانم که سوال میکنم 4 تا 3 تا 2 تا بلکه همون لیسانس فوق لیسانس فوق تحصیل بیشار از حضور شما کرده. من خیلی خوب، من وقتی یه معلم معلم خیلی خوب مزه میخوام، خیلی بهتر از همه، من خودم این نظری پردازم، یعنی در ضرب چند دقیقه تمام محاسبادگی موضوع جهان را حساب میکنم. من نعرض میکنم، بله من میفهمیم که آقا 20 سال دیگه جمعیت ما پیر میشه، اون مشکل اون موقع هست. همه آمار همه اینا را من بلدم، فامیلم اروپا دارم، خودم مطالعه دارم، خودم متفکر هستم، ولی من وقتی الان من 4 فرزند بزرگ دارم، وقتی نمیتونم الان مزنگم کوچیکترین موجود نیاز اونا را برطرف بکنم، وقتی الان این مشکل که الان وجود داره، الان این مشکلات رو بدل کنه. من همه را میفهمیم، من خودم مزنگم متدین توی خانواده متدین اصیل بزرگ شدم، ولی روانی شدیم همه. چرا؟ تو حرف اولا پول میزنه، این حقیقته.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444.
خب آقای عباسی، این شنیدیم دو نمونه از تماسه تلفنی شنوندگان رو. خدمت این شنونده گرامی عرض بکنم، حالا چون هفته پیش مطرح شده بود، حالا امکان این که همون لحظه که حالا پیام کارو میشه همون لحظه خون، چون اینجا تو مونیتور نمایش داده میشه، اگر فرصت بشه میشه خوند، اما تماس تلفنی چون به هر حال باید فایل صوتیش بیاد از روابط عمومی، در خود برنامه معمولا مجالش ایجاد نمیشه. حالا این برادر گرامیمون توقع داشتن که همون لحظه که خب دیگه معمولا تا ایشون هم پیامش مطرح بشه برنامه تموم شده. نکته دارید بفرمایید آقای عباسی؟
بله،
انتقاد کردم.
یکی دو تا نکته مقدماتی بگم آقای بهرامی قبل از اینکه به پاسخ این پدر بزرگوار بپردازم. نکته اول این که بعضیا شاید حالا یه دونه بود، میگم بعضیا منتقد بودن که چرا تو پرسمان خانواده دارید درباره این دو چیزا حرف میزنید، درباره اشتغال و کار و بیکاری، این چه رفتی به پرسمان خانواده داره؟ من فکر میکنم یه بالای برنامه اشاره کردم و گفتم که ببینید به هر حال بحث کنترل جمعیت مخاطب اصلیش خانواده است. خانواده یه شبهات، یه انتقادهای، یه سوالای جدی تو ذهنش هست که اجازه نمیده اصلا به افزایش جمعیت فکر بکنه. ما به عنوان پرسمان خانواده موظفیم ذهن خانواده رو از این شبهات پاک بکنیم.
بله.
و همین دلیلم حتما ما نباید توی پرسمان خانواده دعوای زن و شوهره یه وقت سوالی مطرح بکنیم و تا بشه پرسمان خانواده. فکر نمی کنن اصلی تر و کلیدی تر از مخاطب خانواده درباره کنترل جمعیت مخاطب دیگه‌ای وجود داشته باشه. نکته بعدی هم واقعا تشکر میکنم از همه کسایی مثل این پدر بزرگوارمون، برادر بزرگوارمون که اون فضای ذهنی خودشونو خیلی صادقانه با این زبان خیلی خلاصه شیرین بیان میکنن و من خوشحال میشم از شنیدن اینها برای اینکه بحث ما رو پویا میکنه. اما نکته اولی که در پاسخ به این پدر بزرگوار و اون برادر بزرگواری که در ابتدا صحبت کردن خواهم داشت اینه که اجازه بدید اون نکته قبل رو تکرار بکنم، نکته که در برنامه گذشته گفتم و باز هم تا تمام شدن بحث افزایش جمعیت باید بهش اشاره کنم که درباره رشد جمعیت باید و باید آینده نگرانه فکر کرد. آینده پژوهی الان برای خودش یه علمه که یکی از اصلی ترین وظایف آینده پژوه تحلیل آینده بر اساس وضع موجوده.
بله.
شما وقتی جمعیت ایران رو آینده پژوهی میکنید میبینید در آینده این نچندان دور جمعیت ایران پیر میشه. پیر شدن جمعیت یه اتفاق ساده نیست آقای بهرامی. ای دوستان شرمنده تمایل داشتن تو پرسش ها هم بود، به حکم اینکه ما پرسمان خانواده هستیم بنده در آینده بیشتر درباره معضلات پیری یک جامعه صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال جمعیت ما با آمار کاملا مستند در آینده این چندان دور پیر خواهد شد و ما مشکل فردا رو امروز باید حل کنیم.
بله.
بعضیا تو همین هم اشاره شد تو این فایلا که ما مشکل امروز رو حل کنیم حالا فردا تا فردا. نه، مشکل جمعیت مشکلی نیستش که بتونیم فردا حلش کنیم. یعنی 30 سال دیگه 40 بله. سال دیگه جمعیت پیر شد چیکار کنیم؟ بیاین مثلا به دانشجوی شیمی بگیم برید اکسیر جوانی رو کشف بکنید و مثلا 20 میلیون جمعیت پیر اکسیر جوانی بخورونیم که جوان بشن. نمیشه که. یعنی جمعیت یک بحث کاملا زمانبر، اصلاحش، کنترلش، تنظیمش، ما داریم میگیم تا 20 سال آینده دوچار یه مشکلات جدی میشیم، بعد بعضی ها میگن حالا تا اون موقع، تا اون موقع نداریم که، الان باید حل بشه. یعنی بچه هایی که الان به دنیا میان میشن جمعیت جوان ما در 20 سال آینده.
بله.
و اگر اینها الان به دنیا نیان، جمعیت ما رو در آینده، جمعیت ما در آینده رو به پیری خواهد رفت. این نکته اول. نکته دوم، ما نباید فراموش کنیم که یکی از اصلی ترین دلایل وجود بیکاری تو جامعه ما عدم مدیریت صحیحه. و الا با این همه منابع عظیم، با این جغرافیای منحصر به فرد، با این کشور پهناور، مگه میشه باور کرد برای 3-4 میلیونی که الان بیکارن نشه کار تولید کرد؟ این نه حرف منه، نه اینکه حالا بگن آقا تو که تخصصت این نیست چرا این حرفا رو میزنی. نه، کارشناسای این فن دارن میگن که اگر مدیریت صحیح تو جامعه ما وجود داشته باشه، واقعا موقعیت شغلی ایجاد کردن برای این چند میلیون بیکاری که داریم، حدود 3-4 میلیون، کار سختی نیست. نکته سوم، یکی از تفکرات عوامانه اینه که فکر میکنن بین جمعیت زیاد و موقعیت شغلی نسبت عکس وجود داره. یعنی فکر میکنن هر اندازه جمعیت بیشتر میشه موقعیت کاری کمتر میشه، در حالی که تو فضای علمی جمعیت شناس‌ها، کارشناسای اقتصادی این نسبت رو قبول ندارن به این مستقیمی و کلی که بگن هر وقت جمعیت زیاد شد موقعیت شغلی کم میشه. نه، اتفاقا خیلی وقتا معتقدن بالا رفتن جمعیت تو بالا رفتن میزان اشتغال مؤثره. چرا؟ چون یه نفر وقتی به دنیا میاد به همراه خودش یه عالمه کار به دنیا میاره. یعنی جمعیت خودش اشتغال زاست، فقط باید مدیریت کرد.
من... نیازهایی رو تولید میکنه که پاسخ دادن به اون نیازها خودش ایجاد اشتغال میکنه.
بله، یکی از دلایل بحران اقتصادی تو اروپا رو بعضی از کارشناسای اقتصاد توسعه ما معتقدن که پایین اومدن رشد جمعیت اونهاست. چرا؟ رشد جمعیت که پایین اومد مصرف کننده کم میشه، کارخونه تولید کنه برای کی؟ خریدار نداره. وقتی کارخونه رکود کرد، راکت شد، نتیجهش میشه رکود اقتصادی یه جامعه. یعنی اینقدر سطحی به مسئله نگاه نکنیم که فکر کنیم جمعیت که زیاد میشه کار کم میشه. مدیریت صحیح به همراه جمعیت متناسب نتیجهش میشه اشتغال متناسب. نکته چهارم، ما این سومین برنامه است که درباره کنترل جمعیت داریم حرف میزنیم. در قبل از اینم درباره اشتغال زنها صحبت کردیم. واقعا جمعیت شاغل زنان ما که برای زندگی بهتر کار میکنن، نه برای زندگی حداقلی، نه برای اون شغلهایی که زنان هستن، اگه اینا رو کنار بگذارید چقدر شغل آزاد میشه. من 2-3 تا آمار بهتون میدم. ببینید، آمار سال 82 از کارکنان استخدامی کشور حدود 712,000 نفرشون زنن. درست شو؟
بله.
بعد این تو سال 76 نسبت به سال 76 103.5% افزایش پیدا کرده.
بیش از دو برابر شده.
این سالش که 82.
بله.
تو سال 88 از کل 21 میلیون شاغل کشور 3,600,000 نفرشون زنن. دقت بکنید آمار بیکاری بله. رو هم میگه. اما سال 90، یعنی 2 سال بعدش، میبینیم که طبق آخرین آماری که از وضعیت بازار کار کشور تو سال 90 ارائه شده، 25 بهمن سال 90
بله.
از 24 میلیون شاغل موجود تو کشور 5 میلیون نفر زن هستن.
عجب.
شما یه مقایسه بکنید، برید تو دور و برتون ببینید چند نفر زن هستن که برای زندگی حداقلی یا برای شغل زنانه میرن تو سر کار. ما اینا رو بحثش رو 2-3 ماه مطرح کردیم مفصل، دیگه نمیخوایم مراجعه بکنیم. نکته پنجم رو هم بگم و اون این که به جهت عوض شدن فرهنگ زندگی تو جامعه ما، آقای بهرامی، ذائقه کارم تو جامعه ما عوض شده. شما حتما به هر حال، ما چندان سنمون با هم فاصله نداره، حتما اون دورهایی که خودمون نوجوان بودیم و یادتون هست، خیلی از ماها کار رو آر نمیدونستیم، بندایی میرفتیم. من بندایی رفتم آقای بهرامی، آبالبالو فروشی کردم کنار خونمون، میزو تو سازی رفتم، موتور سازی رفتم، میکانیکی رفتم.
ایام تابستان خیلی رایج بود، بچه‌ها میرفتن کار میکردن.
بسیاری از دانش آموزا آقای بهرامی دوران تحصیلشون هم کار میکردن. خیلی از دانشجو الان از اساتید دانشگاه بپرسید میگن ما دوران دانشجویمون خودمون کار میکردیم، اصلا بابامون نمیتونست خرج زندگی ما رو بده. اما الان
بسیاری از جوانهای ما از کار یک تعریف کلاسیک دارن. کار یعنی یه میز، یه قلم، یه کار اداری.
من و اگر نباشه میشن بیکار. بله.
در حالی که واقعیتش اینه که ما موقعیت‌های شغلی این چنینی کم نداریم. این کارشناسا هم میگن، کار میدانی هم که من یه مقدار انجام دادم اینو میگه. این هم یک نکته.
بله.
و نکته پایانی هم این رو بگم که این برادر عزیزمون در پایان حرفاشون گفتم من توی خانواده متدین اصیل بزرگ شدم اما همه همون روانی شدیم. چرا؟ چون حرف اول رو پول میزنه. این یه حقیقته، این حرف ایشون بود.
یعنی فرهنگ غلط پول دوستی. بله. و ارزش مداری پول. بله
برادر عزیز، دین اصیل ما نمیگه حرف اول رو پول میزنه. دین ما نمیگه که کسی که تدین داشته باشه به خاطر اینکه حرف اول رو پول میزنه روانی میشه. اگرچه اینی که دارم میگم یه ادعاست، اما بعد تو برنامه های آتی دربارش صحبت خواهم کرد که اداره اقتصادی یه خانواده پر جمعیت این اندازه که ما دربارش حساسیم نیاز به این پولهای هنگفت نداره. گفتم دربارش صحبت خواهم کرد چون خیلی از شنونده ها سوال کردن. شما میگید بچه وقتی به دنیا میاد کار نمیخواد، راست میگید، اما خرج که داره، ما خرجش رو از کجا تامین کنیم؟ چون خیلی ها این سوال رو پرسیدن.
بله.
من در این حالی که تقاضا میکنم شنونده ها کماکان پرسش های خودشون رو ادامه بدن برای اینکه بحث پربارتر بشه، مشارکتشون، انتقاد، پیشنهاد، هر مخالفت و موافقتی دارن بیان بکنن، اما درباره این مسئله انشالله صحبت خواهیم که به صورت مفصل.
بله آیا واسه خیلی از پیامک هایی که الان من میبینم در جلوی چشم من هست به همین نکته اشاره کردن، یعنی به مسئله اقتصادی
همین.
و البته باید در باره مسئله اقتصادی و رابطش با افزایش جمعیت مفصل صحبت کرد، انشالله در برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت. یه نکته ای هم که برام جالب بود توی کنده پیامک‌ها دیدم از شماره 912-1846 نوشتن، اینو بخونم آقای عباسی.
بله.
نوشتن تا زمانی که اساتید دانشگاه و مسئولین کسانی که الگو هستند با کلاسی و تمدن رو در تک فرزندی میدانند و در رفتار و منششان بیان میکنند نمیشه کاری کرد. خواهش میکنم این برنامه‌ها در برنامه‌های تلویزیونی هم درج شود. این همون نکته اساسی است که شما هم اشاره کرده بودید. یه تماس تلفنی دارم، فرصت نیست که دیگه این پیام رو بشنویم. من خیلی تأکید میکنم، باز هم دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی که در این بحث مشارکت بفرمایید با ما. 329-10-551 با پیشماری 025 در همه ساعات شبانه روز همه روزهای هفته در اختیار شنوندگان گرامی هست. نظرتون رو، انتقادتون رو، پیشنهادتون رو با ما حتما در میون بگذارید و بگید که در بحث کنترل جمعیت چه نکاتی رو قابل ذکر می‌دونید. اگر انتقاد می‌کنید به بحث‌های کارشناس برنامه جناب آقای عباسی حتما دلیلش رو هم بگید. تو خیلی از پیامک‌های عباسی نوشتن من قبول نداریم. در این به کجاش قبول ندارید؟ مثلا از چه زاویه‌ای؟ به کدوم قسمت بحث اشکال دارید؟ حتما توضیح بدید. اگر مایل هستید که پیام کوتاه بفرستید 30553 در اختیار شما عزیزان هست. در ایام پایانی ماه شعبان و در آستانه فرارسیدن ماه میهمانی خدا هستیم. از همه عزیزان روزدار التماس دعا داریم و از شما میخواییم که در مزمن استجابت دعا ما رو هم فراموش نفرمایید. آقای عباسی فرماش ندارید.
موفق باشید.
خیلی متشکرم. خداوند یار و نگهدارتان.